بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقتی خداوند متعال از یک بنده ای می پرسد که آیا تو مؤمن به خدا هستی یا نه، منظور خداوند متعال این نیست لابد که بخواهد بفرماید تو آگاه هستی از خدا یا نه، تو عالم هستی به این که خدا هست یا نه. چون می دونید خیلی از مؤمنین آگاهی دارن از خدا، حتی یقین دارن به خدا. مؤمنین کسانی هستن که تو قرآن بعضن ایمان به یقین به خالقیت خدا دارن، اما جزء کافرها هستن. خداوند متعال می فرماید اگر از اینها بپرسی خالقتون کیه، لیقولن الله، حتما میگن خدا. آقا این چجوریه که میدونه خدا خالقشه اما باز مؤمن نیست؟ حالا جدا از این که بعضی ها حتی مسلمان شدن به تعبیر قرآن، ولی ایمان به قلبشون هنوز وارد نشده. جدا از این که باز به تعبیر قرآن بعضی ها مؤمن هستن بعد از ایمان در میان، این ایمان پس چیزی غیر از آگاهیه، حتی غیر از یقین به آگاهیه. یقین میدونه قیامت هست، یقین میدونه خدا هست، ولی باز مؤمن نیست. ارزش مؤمنانه نداره اعمالش. این ایمان چیه؟ ایمان معنای بسیار لطیف همه فهم عمومی داره، یک معنای عرفانی دست نایافتنی نداره، اگرچه هر مفهومی از مفاهیم دینی معنای سطحی و همه فهم هم اگه داشته باشه معانی بسیار عمیقی پشت سرش هست. هر مفهومی از مفاهیم دینی اعماقی داره، بواطنی داره، اوج عرفانی داره، دست نایافتنی گاهی. اما کلمه ایمان نباید کلمه سختی باشه در ابتدای برخورد، در ابتدای ارتباط با این مفهوم. ایمان فعلا از باب تعرف الاشیاء به از داده ها، آدم میخواد یه چیزی رو بشناسه باید غیر اون رو بذاره کنارش در مقایسه بفهمه چیه. ایمان فعلا علم نیست، حتی یقین به علم هم ایمان نیست. میتونه کسی آگاهی داشته باشه، قبول داشته باشه، اما ایمان نداشته باشه. در مورد ایمان به خدا که قرآن صریحا میفرماید، در مورد ایمان به رسول خدا و یا علم به رسول خدا یه مثال بزنم. به ابو جهل گفتن چرا اینقدر تحویل میگیری رسول خدا رو؟ گفت چون خیلی شخصیت دوست داشتنیه، آخه باش مصاحب با حضرت مصافحه کرد و دیده بوسی کرد و بغلش گرفت و بعد از اینکه او بعثت رو آشکار کرده بود و بعد از اینکه دعوت رو علنی کرده بود و درگیری ها کم کم شروع شده بود، گفتن او میگه من پیغمبر خدام. ابو جهل گفت خب او که دروغ نمیگه، میگه پیغمبرم یعنی پیغمبره. گفتن خب تو میدونی او دروغ نمیگه؟ گفت بله. گفتن خب ایمان میاری؟ گفت نه ایمان نمیتونم بیارم. حسادتم رو باش چیکار کنم، تمام امتیازات برای بنی قصی باشه و حرفای قدیمی خودش رو زد. میدونست رسول خدا راست میگه. شمر ابن ذوالجوشن ملعون میدونست که او فرزند رسول خداست، ابا عبدالله الحسین علیه آلاف و تحییت و سلام. در اون لحظه هولناک گودی قتلگاه گفت میدونم جدد رسول خدا روز قیامت پدر منو در خواهد آورد. بعد در این حال ملعون جنایت رو انجام داد، سر از بدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام جدا کرد. لذا ببینید علم و حتی یقین به علم و آگاهی و اندیشه حتی اینا با ایمان فرق میکنه. خب حالا ایمان چیه؟ ایمان چیه که بعضی ها با اندک آگاهی به اون میرسن، بعضی ها با 100 تا کتاب هم براشون بخونی به اون نمیرسن. ایمان یک احساس درونی است، یک گرایش به قول سعید مطهری، یک گرایشی است که در قلب انسان پدید میاد. گرایش به چی؟ چه احساسی در درون انسان پدید بیاد بهش میگن ایمان. خیلی ساده عرض کنم، چون خیلی ساده هم هست. احساس امنیت با وجود خدا، احساس امنیت از ترسهایی که انسانها یکمی توجه کنن به محیطشون، به هستی، به جریان خلقت، دچار این ترسها میشن. مثل ترس این که ما بعد از مرگ چه بلایی سرمون میاد، کجا میریم، ترس این که ما هر لحظه ممکنه حادثه ای برامون پیش بیاد. انسان مؤمن یعنی انسانی که آگاهی داره نسبت به پروردگار عالم، و بعد این آگاهی یک احساس امنیتی در جانش ایجاد کرده. خدا تو هستی من خیالم راحته. لذا شما هر موقع غصه بخورید، نگرانی بیاد تو وجودتون، هر موقع به هم ریختگی پیدا بکنید نسبت به گذشته یا آینده یا دیگران، از ایمان فاصله گرفتید، قلبتون سنگ و سخت خواهد شد و سیاه. اما اگر به ذکر خدا مطمئن شد قلبت، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این یعنی تو امنیت یافته با خدای متعال هستی. فقط آگاهی ازش نداری، ازش بهره داری میگیری. هستی خدا، فقط من هستم، داری منو، دارمت، خیالم راحت، میشه ایمان. ایمان یعنی امنیت یافتن. بعد تو که ایمان رو درک کردی، در امن و امان قرار گرفتی، به دیگران هم امنیت میدی. فرمود مؤمن کسیه که دیگران از دست و زبانش در امان باشن. امنیت چه نعمتیه؟ آیا امنیت بزرگترین نعمت نیست؟ امنیت نباشه ما چی میخواییم؟ یک کسی دوچار ناامنی بشه، غذا و لباس و همه چیشو میذاره میره. آواره های جنگی، 1 میلیون یا 2 میلیون آواره جنگی در سوریه مگه چقدر جمعیت داشت؟ احساس ناامنی میکنن. در روایات هست امنیت بالاترین نعمته. وقتی از دست بده آدم میفهمه یعنی چی. کسی که مؤمن نیست همیشه مضطربه. ولی رفقا دقت کنید، خصوصا جوانترها، الحمدلله تو جلسه زیادن، دقت کنید این اضطراب رو زیاد نمیشه تشخیص داد، برای اینکه همه مضطربن از دم، همه شبیه هم دیگن. لذا حالت عادی تلقی میشه این اضطراب. ایمان به خدا یعنی چی؟ یعنی آروم باش، من هستم، چرا احساس ناامنی میکنی؟ من تو رو هرگز رها نمی‌کنم. مهمترین جایی که انسان باید ایمانش رو حفظ کنه و شیطان میاد ایمان انسان رو به هم می‌ریزه کجاست؟ لحظه جان دادن. آدم نمی‌دونه کجا داره میره. و باید ایمانت رو تقویت کن، اونجا خیالت راحت باشه به خدا. مؤمن یعنی یک موجود امنیت یافته. حالا البته میدونید یک کسی مشغول بازی باشه و مشغول درگیری های فرعی باشه و اینها، یه همچی کسی اصلا شاید متوجه نشه که مضطربه، که حالا نیاز به ایمان داره که اضطرابشو از بین ببره. مخصوصا جوانترها نیست، انرژی دارن، گاهی از اوقات با انرژیشون اضطرابشون رو جبران میکنن، احساس نیاز به آرامش ممکنه نکنن. اینکه خدا از بندش میپرسه تو مؤمنی یا نه، یعنی احساس امنیت میکنی با وجود من دیگه. حالا مؤمنین چه ویژگی هایی پیدا میکنن؟ یکی از ویژگی های برجستشون توکله، یکی از ویژگی های برجستشون نشاطه، یکی از ویژگی های برجستشون حسرت نسبت به گذشته نمیخورن، نگران نسبت به آینده نیستن. انسان مؤمن اینجوریه. شما هر وعده سر نماز میاید ایمانتون رو مستحکم میکنید و میرید، مؤمنین رو میبینید. اصلا با نشست و برخاست با مؤمنین آدم میتونه ایمان خودش رو تقویت کنه. پشت سر حضرت آیت الله العظما بهجت، ما دوران جوانی طلبگی میرفتیم، ایمان ایشون رو میدیدیم، واقعا یه اثر عجیبی میگذاشت. شما سردار بزرگوار اسلام شهید سلیمانی رو میبینید، از نزدیک اگر میدیدید باش ارتباط برقرار میکردید، تو کوران حوادث آرامشی توش میدیدی، این همون ایمانه. قدرتی توش میدیدی، این همون ایمانه. ایمان خیلی کلمه زیباییه. ایمان یه کلمه زیبای نترس عزیزم بنده من خدای تو هم توش داره. از جانب خدا به بنده هاش. ایمان یه ترجمه زیبایی، خدایا به تو خیالم راحته، با تو آرومم، به تو تکیه دارم، توش داره. وقت افراد مؤمن چی میشن؟ افراد قوی و قدرتمند و نترسی میشن. و وقتی نترس شدن چه اتفاقی براشون میفته؟ قدرت آفرین میشن برای جامعه خودشون. از دست دادن هیچ چیزی نمیترسن. و از همه مهمتر، این قسمت اول عرض من، قسمت دومم زیاد معطل نکنم شما رو. حالا ایمان داشتن به خدا کدوم مرتبهش سخت‌تر از بقیه مراتبه؟ ایمان به وجود خدا، به وجود خدا که با علمم شما میتونید آگاهی پیدا بکنید و ارتباطی برقرار بکنید. میفهمند همین مشرکین وقتی در طوفان سهمگین در دریا قرار میگیرن، دعوا الله مخلصین له الدین، یه دفعه مخلصانه خدا رو صدا میزنن، میخوان احساس امنیت بکنن، با خدا ازش کمک بگیرن وقتی در اوج ناامنی قرار میگیرن. ایمان به وجود خدا سهله، زیاد دشوار نیست، همونجوری که آگاه شدن از وجود خدا سهله. اصلا ایمان نداشتن به خدا خیلی کار سختیه. ولی ایمان به خدا کی واقعا حقیقی میشه و در اوج قرار میگیره؟ اینجا باید من نیم ساعت توضیح بدم، بگم ایمان به چی، ایمان به چی، ایمان به چی زیاد مهم نیست تا بعد بگم که ایمان به چی از همه مهمتره. ولی خب وقت نیست، من همه اونها رو خلاصه میکنم. ایمان به خیلی چیزا مهم نیست. سخت‌ترین ایمان طبق فرموده پروردگار عالم در قرآن که گاهی انبیاء الهی نزدیک کم بیارن، به تصریح قرآن کریم، ایمان به نصرت خداست. خدای تو واقعا کمک میکنی؟ میفهمد مگه تو مؤمن نیستی؟ نه من چرا، مؤمن که هستم، شما که هستی، ولی واقعا میتونی؟ بابا میتونه دیگه، نه آخر راهی نیست. خدای واقعا میتونی؟ حالی ترین مرتبه ایمان به خدا، ایمان به نصرت خداست. انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. تو منو کمک کن، من کمکت میکنم. ما الان معما چو حل گشت آسان شود، نشستیم دور هم و میگیم بله، سردار سلیمانی قهرمان ملی ما، قهرمان تاریخی منطقه، منطقه رو از لوس وجود تروریست‌های جنایتکار پاک کرد. انگار مثلا 4 تا تروریست اونجا بودن، ایشون هم رفت جلوی، دفعه اونا دستاشون رو بردن بالا، ایشون هم اونا رو زد و خلاص و اومد. نه آقا، به این سادگی نبود که قصه. به اذعان فرماندهان میدانی سوریه که بعضیشون به شهادت رسیدن، من نام مبارکشون رو نبرم، خودم شنیدم، گفتن قطعا سوریه که از دست رفته، یه مناطقی شما نگه داریم. معما چو حل گشت آسان شود. اصلا امکان نداشتیم پیروزی. 70 کشور به داعش تجهیزات میدادن، هلی بورد میکردن امکانات و غذا رو، بهترین غذا رو میفرستادن براشون اونجایی که نمیتونستن، نفت ازشون میخریدن بدون زحمت، دلار اینا محدودیت نداشتن، اسلحه محدودیت نداشتن، از همه جهان جمع شده بودن جنایتکارها، هر کاری دلشون میخواست میکردن، هیچ کجای جهان اینقدر موقعیت ایجاد نکرده بود بهشت جنایتکاران بشه. بیا اینجا با زن و بچه مردم هر جنایتی میخوای، هر غلطی میخوای، هر چی میخوای بردار. ساده بود. شهید سلیمانی و امثال ایشون ایمان به نصرت خدا داشتن. اونایی که در مقابل دشمن کوتاه میان ایمان به نصرت خدا ندارن، همین، به همین سادگی. عیبم نمیگیریم ما، کافر نیستن اینایی که ایمان به نصرت خدا ندارن. سخته، آسون نیست. ولی مملکت رو نباید دست اینا داد، اینا دشمن پخ بکنه میترسن، اینا نمیتونن از امنیت کشور دفاع کنن، کشور رو ناامن میکنن. و بعد اگر امثال سردار سلیمانی ها نباشن که هیچی، ناامنی از در و دیوار مملکت میره بالا. ما الان نمیتونستیم این جلسه رو اینجا بگیریم. خیلی ساده من به شما بگم، اگر میخواست کار با مذاکره پیش بره، الان باید از داعشی ها اجازه میگرفتیم بیایم امامزاده رو زیارت کنیم. امامزاده با خاک اکسان شده، ما دیگه یه امامزاده هم باقی نمیذاشتن، جدا از این که حرم ها رو با خاک اکسان میکردن، همچین مثل آب خوردن اعدامت میکردن. کافی بود اسم بچه تو بگذاری فاطمه. چقدر سر بریدن اونا، شعار علکی نمیدادن، میگفتن امروز مثلا بریم سراغ بغداد، فردا بریم سراغ ایران و تهران. نه، تو خودشون میدیدن همه امکاناتو داشتن دیگه. مثل جنگ ایران و عراق هم نبود که بگیم یه دولتیه ما میتونیم یه جایی از این دولت رو بزنیم لااقل بترسه دیگه. برای خودشون انتحاری درست کرده بودن تا دلت بخواد. با چی تونستیم ما بر اونها پیروز بشیم و سردار ما برای چی افتخار آفرید؟ برای اینکه مطمئن بود به نصرت خدا. یک خاطره کوچیک عرض بکنم. یکی از فرماندهان حزب اللهی عراق میگه که اومدم دو تا روستا در شمال عراق محاصره شده بودن توسط داعش، به اون جمعی که دور هم جمع شده بودن از مسئولین نظامی دولتی و غیر دولتی در اون ستاد مرکزی تو بغداد، گفتم آقا این دوتا روستا همشون شیعن، محاصره شدن، دارن قتل عام میشن، به دادشون برسید، اینا نمیتونن مقاومت کنن تا فردا و پس فردا، امروز باید به دادشون رسید. این گفت ما نمیتونیم، اون گفت ما نمیتونیم. این گفتش که اونجا منطقه مثلا نزدیک کرد نشین هاست، کردها گفتن عملیات نکنید. اون یکی گفت آمریکایی هاست، آمریکایی ها گفتن تو این نزدیک این منطقه عملیات نباید بکنید. هر کی یه مانعی آورد و من نشستم اونجا غم دیده و فشرده، داشتم فکر میکردم خدایا چجوری این دو روستا دارن که فامیلاش بودن حتی و خودش اهل اونجا بوده قتل عام خواهند شد. یه دفعه سردار سلیمانی اومد تو این جمع، با همه دست داد و با من هم دست داد، گفت تو حالت گرفته است؟ چرا به هم ریخته ای؟ گفتم نه چیزی نیست. گفت نه بگو چرا به هم ریخته ای؟ گفتم خب دوتا روستامون محاصره شده، به هر کی میگم، یکی میگه آمریکایی‌ها اجازه نمیدن اونجا عملیات بکنه، یکی دیگه میگه کردها اجازه نمیدن. گفت بی خود میگم بیا بریم. ننشست تو جلسه. گفتم کجا ادعو اده؟ گفت بیا بریم خدا درست میکنه. منو ورداش فقط تو بیسیم به همه میگفت من رفتم، هر کی میتونه بیاد. تا شب میگه اونجا کلی نیرو ریخت، تا فردا آزاد شد. گفت دیدی خدا آزاد میکنه. ایمان یعنی این، ایمان به نصرت خدا، احساس امنیت بکنی. ما قدرتمندیم. ما تو همون 10 سال اول بعد از جمهوری اسلامی ایران، باید بعد از انقلاب، یعنی پیروزی انقلاب و برقراری نظام، باید امام زمانمون رو بر میگردوندیم. نه بعد از 20 سال، نه بعد از 30 سال، نه بعد از 40 سال. چرا معطل کردیم؟ من که مؤمن نیستیم. حالا زیاد هم چیز بدی نیست، اصحاب رسول خدا هم همین مشکلات رو داشتن. 313 نفر اصحاب بدر دیگه، اونا بهتر که نداشتیم که. حالا بهتر داشتیم ما، ولی مثلا اینجوری که مشهوره در تاریخ، خب این 313 نفر 72 تا اسیر گرفتن در جنگ. رسول خدا به دستور خدا میخواست اینا رو بکشه، چون جنایتکار بودن، جنایت در حق مسلمان کرده بودن. الان دستور نگه داشتن اسیر نبود. این به اصلاح 313 نفر اومدن گفتن یا رسول الله اینا رو میخوای بکشی؟ اینا رو نکشیم بابا، دعوامون میشه بعد با مشرکین. هم دعوامون که هست دیگه، از این بدتر میخواست چیکار کنن؟ چقدر شکنجه دادن مسلمان رو، تیکه تیکه میکردن و هر کی دستشون برسه این کارو میکنن. گفتن نه بابا، حالا میشه با صلح و صفا جمعش کرد قصه رو، حالا چرا بکشیم اینا رو؟ آقا رسول خدا فرمود که من حرفی ندارم اگه شما اصرار دارید اینها رو آزاد کنیم، ولی به همین تعداد سال بعد کشته میدید. گفتن نه بذار باشه. ترسیدن از دعوا و مرافع. خب رسول خدا آزاد کرد و پول گرفتن به جاش مقدار از مشرکین مکه. سال بعد در جنگ احد 72 تا کشته دادن، یکیش حمزه سید الشهدا بود. بله خب کم میارن دیگه، ما هم کم آوردیم، ما هم کم میاریم. ولی اونایی که کم میارن میدونید با وقاحت میان تئوریزه میکنن کم آوردن خودشون رو، اسم مصلحت روش میگذارن، اسم منفعت روش میگذارن، در حالی که ضد امنیت و مصلحت و منفعته. ایمان یعنی خدا بهت امنیت میده. با خدا امنیت یافتی؟ خیلی جالبه ها، احساس امنیت میکنی با وجود خدا؟ هر کی با وجود خدا احساس امنیت نمیکنه، به هر مقداری که احساس امنیت نمیکنه، ایمانش ضعیفه. اگه اصلا احساس امنیت نکرد، اصلا ایمان نداره، آگاهی فایده نداره. بعد اون وقت هر کسی ایمان داشت مثل سردار سلیمانی به دیگران امنیت میده. ایشون دیگه عملا به همه امنیت داد، امنیت یه کشور، یه منطقه رو درست کرد. بابا تو چقدر ایمان داری که خدا بهت این برکت رو داده امنیت برای دیگران بیاوری. شهید، مخصوصا شهید معرکه، به همین دلیل مقامش فوق العاده بالاست، چون به دیگران امنیت میده، میگه آسوده باشید، من کشته شدم در راه امنیت شما. اینا همش مقوله امنیت و ایمانه ها. با شهادت خودش جهاد چرا ارزش داره اینقدر؟ چون با جهاد امنیت داره به تو میده. مادرهای محترم، پدرهای گرامی، به بچه کوچولوهاتون تا میتونید امنیت بدید، هیچ وقت بچه هاتون رو نترسونید، هیچ وقت تهدیدشون نکنید. مثلا چاقو دستش گرفته میخواد دستشو ببره، التماس کن ازش بگیر، به هر ترفند دیگه این میتونی این چاقو رو دستش بگیر، ولی ناامنش نکن. میکشم اتا، قهر میکنم با اتا، نمیدونم الان این چاقو چه میکنه با تهدید چرا میکنی؟ امنیتشو از بین نبر. نترسون بچه رو از فریاد خودت. بچه تا 7 سال کوچکترین احساس ناامنی رو نباید بکنه، لطمه میخوره، برای همیشه ترسو زندگی خواهد کرد. این شهدای شما قریب به 50 شهید از عملیات کربلای 5 که این ایام سالگرد اون عملیات هست، در همین امامزاده عظیم الشان به خاک سپرده شدن. این شجاعان شیردل، اینها توسط مادرانی تربیت شدن که بچه هاشونو ناامن بار نیاوردن. پایه شجاعت احساس امنیته. این دو سردار شهید که برای این منطقه هستن، امشب اتفاقا سالگردشونه، شهید مهتدی، شهید اردستانی. شجاعت روی پایه احساس امنیته، و کسی که شهید میشه، شهادت یعنی امنیت بخشی. خودش شجاعت داره چون احساس امنیت داره، شهید میشه چون میخواد امنیت بده. علامه مصباح یزدی، این انسان بزرگوار، چرا اینقدر انقلابی شد؟ چرا دوستان من؟ به حدی که ضد انقلاب و دشمنان تا تونستن به ایشون توهین کردن، ایشونو تحقیر کردن. نمیدونم شما میدونید یا نه، ایشون بهترین و نزدیکترین و قدیمی ترین شاگرد از آیت الله العظما بهجته. بدن مطهر این عزیز هم در کنار بدن مطهر آن عزیز بزرگوار به خاک سپرده شد. برید حتما سر مزار ایشون و متبرک کنید وجود خودتون رو. چرا او اینقدر انقلابی بود و خشم دشمن رو برانگیخته بود؟ برای اینکه ایشون معنای عمیق ایمان رو میفهمید و مبلغ و مروج ایمان بود. خودش هم هیچ واهمه ای نداشت از اینکه بخواد چیزی در راه تبلیغ ایمان از دست بده. در نظام اخلاقی که ایشون تشریح کرد، یک کاری کرد ایشون عالمانه که در علماء اخلاق سابقه نداره، کار نوع علمی، اهل فضل در مجلس حضور دارن. ایشون از چارچوب اخلاقی افلاطونی و ارسطویی فاصله گرفت، اولین فضیلت اخلاقی رو در کتاب شرح کرد، در کتاب اخلاق در قرآن به نام ایمان. فرق داشت با اون چارچوب انسان شناسانه ای که وجود انسان رو به چهار قوه تقسیم میکنه و بحث تعادل بین قوا و تسلط عقل بر غضبیه و شهویه و وهمیه رو مطرح میکنن. اون یه چارچوب خیلی قدیمیه. شما میخوای اخلاق رو بفهمی دقیقا یعنی چی، باید بری کتاب ایشون رو بخونی. به شما عرض میکنم جدیدترین تبیین علمی، کلامی و فلسفی برای ایمان رو فقط در کتاب‌های ایشون میشه پیدا کرد. بعد ایشون همون شجاعتی که میبینید سردار سلیمانی در میدان جنگ داره، در میدان علم داره، به خاطر شجاعت بی نظیر ایشون، واقعا بی نظیر. میومد حرف حق رو میزد. آها اینا دولت دستشونه، شما رو تحقیر میکنن، چه اهمیت داره؟ تحقیر چیه؟ عزت رو باید خدا بده. و خدا عزت رو به ایشون داد و شما در آینده بیشتر این عزت رو درک خواهید کرد. مثلا ایمان با آدم همین کار رو میکنه. ایشون مبلغ ایمان حقیقی بود و خودش هم مؤمن بود طبیعتا. وقتی ایشون کسالت پیدا کرد، یکی از اهل معرفت فرمودن که دعا کنید، به مردم بگید دعا کنن برای سلامتی ایشون، و الا این نعمت از دست بره. حالا من دیگه توضیح ندم بقیه عبارات ایشون. مبلغ ایمان یعنی مبلغ شجاعت و شهامت. مبلغ ایمان یعنی مبلغ نترسی از دشمن و از هر کی، هر کی میخواد باشه. ایمان یعنی احساس امنیت یافتن و بعد بر پایه این احساس امنیت شجاعت و قدرت و صلابت سوار میشه و قوغا میکنه تو هر شغلی آدم باشه. چه کسی توفیق پیدا کرد مانند ایشون شاگرد تربیت کنه؟ چه کسی توفیق پیدا کرد مانند ایشون متون اصلی معرفتی دینی رو بنویسه که به عنوان کتابهای برای همیشه مرجع و کتابهای علمی آموزشی و محققانه ای که هر جوانی بخواد الان با دین آشنا باشه. من 20 سال هست شاید حدودا دارم این مطلب رو میگم. هر کی میگه من میخوام یه دوره مطالعه بکنم چی بخونم، میگم دوره معارف قرآن حضرت علامه مصباح رو بخونید. مثلا باورم نمیشه هنوز بخوام در مورد ایشون کلمه مرحوم به کار ببرم. نه اینکه مال الان باشه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، سالهاست. بدیل نداره، قطعا بدیل نداره، کامل ترین، جلودار ترین بیانهای علمی رو شما در ایشون میبینید که شما رو از صفر تا صد میرسونه. یه وقتی کسی هست ابتداییات رو برای ما جا میندازه، اما خودش عارف مسلک نیست، خودش مراتب عرفانی رو طی نکرده، شاید بیش از، بله قطعا بیش از چیزی حدود 60 سال، بیش از نیم قرن ایشون مراوده داشتن با حضرت آیت الله العظمى بهجت. ایشون اصرار کردن درس خارج از آیت الله العظمى بهجت آغاز شد. ما اصلا نگران اون بعد علمی ایشون در فقدانشون نیستیم اونقدر که نگران بعد معنوی ایشون هستیم. بعد از نزدیک نگاه میکردی اینقدر متواضع، اینقدر فروتن. بیشترین نجواهاشون اون عارف بی نظیر با حضرت علامه مصباح داشتن. یکی از کسانی که اصرار کرد برای مرجعیت حضرت آیت الله العظمى بهجت ایشون بودن. خب خیلی واقعا شخصیت بزرگوار. من ایشونو مروج حقیقی ایمان میدونم در عرصه علم، علوم مختلف. به قول حضرت آیت الله جوادی آملی، جامع معقول و منقول. ولی اینقدر شجاعت، این شجاعت مال همون ایمانیه که درس میدادن. مال همون ایمانیه که فضیلت اول در اخلاق میدونستنش. ایمانمون رو زیاد کنیم. یعنی چی؟ احساس خوبی داشته باشیم، احساس امنیت بکنیم، خدا هست، خدا هوای ما رو داره، این آرامشی که مقام معظم رهبری دارن که اون شهید جانباز قبل از شهادتشون خدمت ایشون رسیده بود که آقا ما نگران شما هستیم، آقا فرمودن چی؟ من آرامم، من دارم پیشرفت رو میبینم، واقعا آرامش دارن. از نزدیک خدمت ایشون برسید میبینید. بنده یک سالی مسئول یه اردویی بودم از جوانان خارج از کشور، جمعی بودن همه از اندونزی، حالا دیگه کشورش هم گفتم، شاید از مالزی هم بود، اینا جوانان نخبه‌ای بودن، مسلمان بودن، ولی حالا چه مذهبی داشتن، بعضیشون شیعه بعضیشون شیعه نبودن، بعضیشون نمی‌دونستن چه مذهبی هستن، بیشتر به خاطر نخبگیشون آمده بودن. یک اردوی اینجا بود، به سختی بعضیشون عربی درک می‌کردند و با عربی با اینها گفتگو می‌شد، فارسی که اصلاً. یه توفیقی شد ما اینا رو بردیم خدمت مقام معظم رهبری دیدار. خب ایشون نشسته بودن با دیگران صحبت کردن، اینا یه گوشه‌ای شاهد بودن، جمعیت البته زیادی هم نبود. بعد که اومدیم بیرون من با اینا تک تک صحبت کردم که چی دیدید؟ حالا صحبت‌های ایشون رو که نشنیدید، فضا هم شلوغ نبود اون حسینیه امام خونی باشه شعار بدن مردم و مثلا یه هیجانی ایجاد بشه، فضای خیلی آرام و مثلا ساکتی بود. اونها هم نشسته بودن حرف میزدن، یکی یکی گزارش هایی میدادن، مطالبی اینا هم نگاه میکردن و بعدش هم یه سلام علیکی و بلند شدن اومدن بیرون. گفتم حالا چی دیدین؟ یکی از اونها که مذهبش هم معلوم نبود هنوز میگفت نمیدونم من دقیقا چه مذهبی دارم، میگفت عجیب بود، من اقیانوس آرام رو دیدم، چقدر این آقا آرامه. من شما زبون ما رو نمیفهمی ولی فهمیدی این مطلب رو. این آرامش مال ایمانه. جوونیاشون مقام معظم رهبری خدمت حضرت آیت الله العظمى بهجت رسیده بودن و درباره مبارزات و اینها و قبولیش در نزد پروردگار سوالی کرده بودن، جواب مثبت آقای بهجت رو شنیدن و بعد ایشون به آقای بهجت عرضه داشته بودن که حالا جوونی های مقام معظم رهبریه قبل از انقلاب، من گوشه زندان خدا رو دیدم، دست خدا رو دیدم، یعنی لمس کردم خدا رو. این همین چیزی که میگیم ایمان آدم بیاره قلبش آرام بگیره و مطمئن. سالها بعد، شاید نمیدونم 10 سال بعد، سالها بعد حضرت آیت الله العظمى بهجت به آقای مصباح فرموده بودن، اینو آقای مصباح نقل میفرماید که آقای بهجت به من فرمودن اون روزی که آقا سید علی فرمودن من گوشه سلول خدا رو دیدم، من در بیان ایشون یقین رو دیدم. اونتا یقین از جنس ایمان، نه یقین از جنس آگاهی، نه یقین ذهنی، یقین قلبی. بله این یقین هست. خدا انشاءالله همه ما رو به اوج ایمان برسونه، به حدی که احساس خوبی از آرامش و امنیت داشته باشیم و به حدی که نه تنها خودمون احساس قدرت، امنیت و شجاعت بکنیم، به دیگران همین احساس امنیت و آرامش رو عنایت بکنیم و در راه امنیت جامعه به شهادت برسیم، در راه امنیت بخشیدن به جامعه بشری جان خودمون رو از دست بدیم که از جنس ایمان این امنیت. آدم میاد کنار مزار شهدا واقعا یک اطمینان قلبی پیدا میکنه. چرا حال آدم خوب میشه وقتی شهدا رو میبینه؟ ما الان احساس امنیت نباید بکنیم؟ با این همه عزت، با این همه قدرت پدید آمده، با این همه امنیت پدید آمده. بله شهید عزیز ما فخری زاده رو به شهادت رسوندن، ولی 10 سال باید برنامه‌ریزی بکنن تا به شهادت برسونن. شهید عزیز ما سردار سلیمانی رو به شهادت رسوندن، ولی ذلت خودشون رو نشون دادن، تو تمام دنیا منفور شدن. تازه اگر مسئولین ما عزتمندانه تر برخورد کرده بودن، شاید ما این شهدا رو نمیدادیم. چون اینا کوتاه میان، میان جلو دیگه، میگن پس میشه زد دیگه، ما که هرچی اینا رو میزنیم اینا صداشون در نمیاد. هنوز دارن میگن ما توبه میپذیریم. توبه از کی میپذیری؟ چه آدم ساده این بعضیا به خدا. یعنی بهترین حرف اینه که بگیم آدمای ساده این، ساده لوح. فکر میکنم گرگ گوسفند میشه. یا باید یه تور براشون بگذارن، گرگو نشون بدن، بگم ببین الان تو 10 سال هم کار تربیتی کنی، گرگ گوسفند نمیشه. همین مسئله شون نمیده. اما ساده نیستن. اینا یه چیزای دیگه دارن میگن. دارن یه پالسای ضعف دوباره میفرستن که موجب ناامنی های دیگه بشه، موجب مشکلات دیگه بشه. اگر رئیس جمهور ما در مقابل گرگ پست فطرتی وحشی به نام اوباما نمیگفت ایشون با ادبه، همون وحشی خونخاری که دواعش رو او درست کرد، صدها هزار نفر رو به خاک و خون کشید، همون گرگ پست فطرت با ادب، و اگر در مقابل او کوتاه نمی اومدن، اینقدر ما دچار تحریم ها نمی شدیم. مسئولین ما رو دیدن گفتن اینا کتک خورشون بالاخره خوبه دیگه، بزنید یکی دیگه بزنید. انشالله این مشکلات برطرف بشه. با قدرتی که سردار سلیمانی برای ما ایجاد کرده و همه شهدا، شهید مهتدی، شهید اردستانی و همه شهدایی که اینجا به خاک سپرده شدن، شهدای عملیات کربلای 5، با قدرتی که اینها فراهم کردن بتونیم حقمون رو بگیریم. نمونش همین کشتی کره‌ای بود دیگه، که حالا حتما توضیحاتش رو دارید. الان ما عقب نشینی کنیم؟ الان با این همه قدرت و عزت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اوج غربت، در زمانی که در خانه‌شو آتش زده بودن، هیچ کس نیومد دفاع بکنه، ایستادگی کرد، عقب نشینی نکرد، یک ذره کوتاه نیامد. ما اون وقت ربطی پیدا میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها؟ با این همه قدرت مقاومت نکنیم پیش مادرمون حضرت زهرا چی میخواییم بگیم؟ اون وقت حضرت زهرا خدا شاید روز قیامت با سازشکارا محاجه خواهد کرد که من تنها با پهلوی شکسته محسنم رو از دست دادم، اما بلند شدم صدا زدم فز علی رو کجا بردن، پای علی ایستادم کوتاه نیومدم. میدونستم هر چی فریاد بزنم کسی صدای من رو جواب نخواهد داد، اما کوتاه نیامدم. شهر مدینه رو بر سرشون خراب کردم، اما کوتاه نیامدم. ما بچه های فاطمه ایم، باید مقابل حضرت زهرا جواب بدیم. حالا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به جای خودش، ابا عبدالله الحسین بازم 72 تن یار داشت، مادرش فاطمه رو چجور جواب بدیم؟ من هیچ کسی رو نداشتم. صدا زد فز علی رو کجا بردن؟ خانم شما الان باید استراحت کنید، محسنتون رو از دست دادید، بازو و پهلو صدمه خورده. فز علی رو کجا بردن؟ بار اول خودش تنهایی آمده بود پشت در، اما این بار تا شنید علی رو به مسجد بردن گفت زنها کمکم کنید من رو به مسجد ببرید. نوشته زنها دورش رو گرفته بودن، چون از دور می دیدن حتما کسی می اومد نزدیک، می دیدن زیر بازوان فاطمه رو گرفتن. اومد مسجد دید شمشیر رو بالای سر علی گرفتن، گفت یا رها کنید علی رو یا نفرینتون میکنه. به خدا اگر فاطمه نبود نوبت به علی و حسنین علیه السلام نمیرسید. ما همه مدیونیم، همه ائمه هدا رهین منت او هستن. سلمان آمد، خانم امیرالمؤمنین فرمودن نفرین نکن، بلافاصله گفت چشم سلمان نفرین نمی کنم ولی به خانه نخواهم رفت، اول علی رو رها کنن. اول علی رو رها کنن، عبارتش اینه سلمان ببین دارن علی رو می کشن، شمشیر بالای سر علی گرفتن، نمی تونه ناامنی امامش رو تحمل کنه، خودش رو در موقعیت خطر قرار میده. امیرالمؤمنین رو مجبور شدن رها کنن. آقا اومد که به منزل بره. حالا امیرالمؤمنین الان باید سرشکسته باشه دیگه، سرافکنده باشه که خانومش اومد او رو نجاتش داد. مدینه ای ها میخوان زخم زبان بزنن یه عمر به علی. یه کاری کرد فاطمه زهرا. امیرالمؤمنین 25 سال قریب بود اما سرش رو بالا گرفته بود. شهید سلیمانی برای تو روزه میخونم، عزیز دل ما آی مصباح برای تو روزه میخونم که اونجور گریه میکردی و ناله میزدی در عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه کاری کرد فاطمه زهرا علی ابن ابی طالب سرش رو بالا بگیره، کسی فردا زخم زبان نزنه بگه یا علی خانومت اومد تو رو نجاتت داد. یه دفعه صدا زد روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا یا ابوالحسن، ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک، جان من فدای تو یا ابوالحسن، من سپر بلای تو هم یا ابوالحسن، تو در هر شرایطی باشی من با تو هم. الا لعنت الله على القوم الظالمين.